سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 5 زیست شناسی 11 ایمنی. زمانی که میکروسکوپ دنیای ناپیدای میکروب‌ها را آشکار کرد، تصور نمی‌شد که موجوداتی به این ریزی و سادگی بتوانند جانداری چون انسان را بیمار کنند. اما به تدریج شواهدی به دست آمد که به ارائه نظریه میکروبی بیماری‌ها در قرن 19 انجامید. نظریه‌ای که بیان می‌کند میکروب‌ها می‌توانند بیماری‌زا باشند. توانایی بدن انسان در بیمار نشدن یا بهبودی یافتن پس از ابتلا به بیماری‌های میکروبی نشان دهنده این واقعیت است که بدن می‌تواند در برابر میکروب‌ها از خود دفاع کند. بدن ما چند خط دفاعی دارد که از ورود میکروب‌ها جلوگیری یا با میکروب‌های وارد شده مبارزه می‌کند. در این فصل با این خطوط دفاعی آشنا می‌شویم. اگر بدن ما توانایی دفاع دارد، چرا واکسن میزنیم؟ دستگاه ایمنی در برابر چه چیزهای دیگری به جز میکروب‌ها دفاع میکند؟ اینها سوالاتی است که در این فصل پاسخ آنها را خواهیم یافت. گفتار 1. نخستین خط دفاعی، ورود ممنوع. شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب‌ها جلوگیری از ورود آنها به بدن باشد. واقعیت هم همین است. همان گونه که با دیوار کشیدن در گرداگرد یک شهر میتوان سدی در برابر حمله بیگانگان ایجاد کرد، بدن ما به وسیله سدهایی در اطراف خود محافظت میشود. پوست و مخاط سد محکمی در برابر ورود میکروبها ایجاد میکنند. پوست یکی از اندام‌های بدن است که لایه‌های بیرونی و درونی آن در جلوگیری از ورود میکروب‌ها به بدن نقش دارند. لایه بیرونی شامل چندین لایه یاخته پوششی است که خارجی‌ترین یاخته‌های آن مردند. یاخته‌های مرده به تدریج می‌ریزند و به این ترتیب میکروب‌هایی را که به آن چسبیده‌اند از بدن دور می‌کنند. در لایه درونی بافت پیوندی رشته‌ای وجود دارد که رشته‌ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده‌اند. این لایه محکم و با دوام است. چرم که از پوست جانوران درست می‌شود مربوط به همین لایه است. لایه درونی عملاً سدی محکم و غیر قابل نفوذ است. پوست فقط یک سد ساده نیست، بلکه ترشحات مختلفی هم دارد. سطح پوست را ماده چرب می پوشاند. این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب خاصیت اسیدی دارد. محیط اسیدی برای زندگی میکروب‌های بیماریزا مناسب نیست. فعالیت یک هم که تحقیق هستش و چندان اهمیتی نداره. بریم سراغ ادامه مد. یکی دیگر از ترشحات سطح پوست عرق است که نمک دارد. نمک برای باکتری ها مناسب نیست. عرق آنزیم لیزوزیم هم دارد. آیا به خاطر دارید که لیزوزیم چه نقشی داشت؟ در سطح پوست ما میکروب‌های زندگی می‌کنند که با شرایط پوست از جمله اسیدی بودن سازش یافتند. این میکروب‌ها از تکثیر میکروب‌های بیماریزا جلوگیری می‌کنند، چون در رقابت برای کسب غذا بر آنها پیروز می‌شوند. با اینکه پوست سد محکمی است، اما همه جای بدن را نپوشانده است. دستگاه‌های تنفس، گوارش و ادراری تناسلی با محیط بیرون در ارتباطند و امکان نفوذ میکروب‌ها از طریق آنها وجود دارد. سطح مجاری این دستگاه‌ها را مخاط پوشانده است. به یاد دارید که مخاط از یک بافت پوششی با آستری از بافت پیوندی تشکیل شده است و ماده چسبناکی را به نام ماده مخاطی ترشح می‌کند. یاخته‌های پوششی به هم چسبیدند و سدی را ایجاد می‌کنند. همچنین ماده مخاطی که چسبناک است، میکروب‌ها را به دام می‌اندازد و از پیشروی آنها جلوگیری می‌کند. ترشحات مخاط با داشتن لیزوزیم موجب کشته شدن باکتری ها می شود. علاوه بر مخاط، در هر کدام از دستگاه های یاد شده سازوکارهای دیگری هم برای مبارزه با میکروب ها وجود دارد. به عنوان مثال، مخاط مژک‌دار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود. در دستگاه گوارش بزاق لیزوزیم دارد. همچنین اسید معده میکروب های موجود در غذا را نابود می کند. سازوکارهایی مانند عدسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار باعث بیرون راندن میکروب های مجاری می شود. اشک با داشتن نمک و لیزوزیم از چشم محافظت می کند. فعالیت دو یه جور یاداوریه. گفته مخاط مژک‌دار دستگاه تنفس چگونه مانع نفوذ میکروب ها می شود. خب ما می دونیم که مخاط مژک‌دار دستگاه تنفس ماده مخاطی ترشح می کرد که میکروب ها رو به دام می انداخت و علاوه بر اون یه ماده ضد میکروبی هم درون این مخاط وجود داشت که برای میکروب ها کشنده بود. و علاوه بر اون بازم زنش مژک های مخاط مژک‌دار دستگاه تنفس باعث می‌شد که اون ماده مخاطی و به عبارتی خلط وارد حلق بشه و یا بلعیده بشه و اسید معده میکروب‌ها رو نابود کنه یا اینکه به بیرون رانده بشه. چه عواملی به این بخش آسیب می‌زنند؟ خب آلاینده‌ها آسیب می‌زنه، دود سیگار، مواد مخدر، اینا همه به بخش مخاط مژک‌دار دستگاه تنفس آسیب می‌رسونه. چنان که می‌بینیم میکروب ها از هر نوعی که باشند هنگام ورود به بدن با خط اول دفاع بدن روبرو می شوند. پوست و مخاط در برابر نفوذ میکروب ها بدون توجه به نوع آنها سدی ایجاد می کنند. به این نوع دفاع، دفاع غیر اختصاصی می گویند. در دفاع غیر اختصاصی روش هایی به کار گرفته می شود که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است. در مقابل دستگاه ایمنی می تواند به طور اختصاصی نیز در برابر میکروب ها دفاع کند. در دفاع اختصاصی پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب هایی از انواع دیگر اثری ندارد. گفتار دو، دومین خط دفاعی، واکنش های عمومی اما سریع. اگر میکروبی بتواند از نخستین خط دفاعی عبور کند، آیا یاخته‌های بدن ما میتوانند با آن مبارزه کنند؟ مشاهده یک دانشمند. کلید پاسخ به این سوال از مشاهده جانورشناسی به نام ایلیا مچنیکوف به دست آمد. او در حین مطالعه لارو ستاره دریایی که شفاف است به مشاهده شگفت‌انگیزی دست یافت. مچنیکوف برای نخستین بار درون بدن لارو یاخته‌هایی را دید که شبیه آمیب بودند، حرکت می‌کردند و مواد اطراف خود را می‌خوردند. در این هنگام فکری به ذهن او خطور کرد. شاید این یاخته‌ها میکروب‌ها و ذرات خارجی را هم می‌خورند و در دفاع نقش دارند. اگر چنین باشد باید بتوانند ذره ای را که از خارج به بدن لارو وارد شده است نابود کنند. او برای آزمودن این فرضیه خرده های ریزی از خارهای گل رز را به زیر پوست لارو وارد کرد و مشتاقانه منتظر ماند. او درست حد زده بود. تا صبح فردا این یاخته های آمیبی شکل اثری از خرده ها باقی نگذاشته بودند. مچنیکوف این یاخته ها را بیگانه خار نامید. او بقیه عمر خود را به مطالعه نحوه دفاع بدن در برابر میکروب ها پرداخت و سرانجام موفق شد جایزه نوبل را به دست آورد. خودی و بیگانه. قبل از آن که بیگانه خارهای بدن ما به میکروب حمله کند، ابتدا باید بیگانه بودن آن را تشخیص دهد. دستگاه ایمنی هر فرد یاخته های خودی را می شناسد و تنها در برابر آنچه که بیگانه تشخیص داده می شود پاسخ می دهد. دومین خط دفاعی شامل سازوکارهایی است که بیگانه ها را بر اساس ویژگی های عمومی آنها شناسایی می کند. بنابراین از نوع دفاع غیر اختصاصی است. دومین خط دفاعی شامل بیگانه خارها، گویچه های سفید، پروتئین ها، پاسخ التهابی و تب است. بیگانه خارها یا فاگوسیت‌ها. در انسان انواع مختلفی از یاخته‌های بیگانه خار شناسایی شدند. بیگانه خارها در جای جای بدن انسان حضور دارند. درشت خار یا ماکروفاژ یکی از بیگانه خارهاست. واژه درشت خار برای شما آشناست. آیا درشت خارهای حبوبکی را در ششها به یاد دارید؟ درشت خارها در اندامهای مختلف از جمله گره های لنفاوی حضور دارند و با میکروب ها مبارزه می کنند. یکی دیگر از وظایف درشت خار از بین بردن یاخته های مرده بافت ها یا بقایای آنهاست. از سال گذشته به یاد دارید که کبد و تحال گویچه های قرمز مرده را پاکسازی می کنند. می دانید چگونه این کار به وسیله درشت خارهای این اندام ها انجام می شود. نوع دیگری از بیگان خارها یاخته های دارینه ای نام دارد. این یاخته ها را به علت داشتن انشابات دارینه مانند به این نام می خوانند. یاخته های دارینه ای در بخش های از بدن که با محیط بیرون در ارتباطند مثل پوست و لوله گوارش به فراوانی یافت می شوند. این یاخته ها علاوه بر بیگانه خاری قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند. سپس خود را به گره های لنفاوی نزدیک می رسانند تا این قسمت ها را به یاخته های ایمنی ارائه کنند. یاخته های ایمنی با شناختن این قسمت ها میکروب مهاجم را شناسایی خواهند کرد. بیگانه خار دیگر ماستوسیت نام دارد. ماستوسیت ها مانند یاخته های دارینه ای در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباطند به فراوانی یافت می شوند. ماستوسیت ها ماده ای به نام هیستامین دارند. هیستامین رگ ها را گشاد و نفوذپذیری آنها را زیاد می کند. گشاد شدن رگ‌ها باعث افزایش جریان خون و حضور بیشتر گویچه‌های سفید می‌شود. نفوذپذیری بیشتر رگ‌ها موجب می‌شود تا خوناب که حاوی پروتئین‌های دفاعی است بیش از گذشته به خارج رگ نشت کند. نوتروفیل بیگانه خار دیگری است که از انواع گویچه‌های سفید است. نوتروفیل‌ها را در بخش گویچه‌های سفید بررسی می‌کنیم. گویچه‌های سفید یافته های اولیه نشان داد که در جریان بیماری های میکروبی تعداد گویچه های سفید افزایش میابد و به این ترتیب مشخص شد که بین این گویچه ها و میکروب ها ارتباط وجود دارد. اما هنوز یک سوال دیگر باقی مانده بود. گویچه های سفید در خونند اما میکروب ها همه جا میتوانند باشند. گویچه های سفید چگونه با میکروب های خارج از خون مبارزه میکنند؟ آیا گویچه های سفید می توانند از خون خارج شوند؟ با پیشرفت روش های رنگامیزی و کار با میکروسکوپ دانشمندان به کشفی دست یافتند که می توانست این معما را حل کند. دانشمندان مشاهده کردند که گویچه های سفید نه تنها در خون بلکه در بافت های دیگر هم یافت می شوند. پس گویچه های سفید توانایی خروج از خون را دارند. فرایند عبور گویچه‌های سفید را از دیواره مویرگ‌ها تراگذری یا دیاپدز می‌نامند. تراگذری از ویژگی‌های همه گویچه‌های سفید است. در سال گذشته دانستید گویچه‌های سفید انواع مختلفی دارند و به روش‌های مختلفی مبارزه می‌کنند. در این قسمت آنهایی را بررسی می‌کنیم که در دومین خط دفاعی نقش دارند. سایر گویچه های سفید را در قسمت های بعدی بررسی خواهیم کرد. خب فعالیت 3 هم حالا نکته خاصی نداره، صرفا یادآوری مطالب قبلیه، مطالب فصل قلب هستش که در مورد گویچه های سفید توضیح داده بود، ولی شکلش مهمه. ممکن از این شکل حالا خود شکل رو بدن و مثلا ویژگی های یکیشون ازتون بخوان. پس من شکل رو داخل فایل PDF میذارم، ولی خب خود فعالیت نیاز به توضیح خاصی نداره. نوتروفیل ها را می توان به نیروهای واکنش سریع تشبیه کرد. اگر عامل بیماریزا در بافت وارد شود، نوتروفیل ها با تراگذری خود را به آنها می رسانند و با بیگانه خاری آنها را نابود می کنند. نوتروفیل ها مواد دفاعی زیادی حمل نمی کنند و چابکند. همه عوامل بیماریزا را نمی توان با بیگانه خاری از بین برد. در برابر عوامل بیماریزای بزرگتری مثل کرمهای انگل که قابل بیگان خاری نیستند، ائوزینوفیل ها مبارزه می کنند. ائوزینوفیل ها محتویات دانه های خود را به روی انگل می ریزند. بازوفیل ها به مواد حساسیت زا پاسخ می دهند. دانه های این یاخته ها هیستامین و ماده‌ای به نام هپارین دارند. هپارین ضد انعقاد خون است. مونوسیت ها از خون خارج می شوند و پس از خروج تغییر می کنند و به درشت خار و یا یاخته های دندریتی تبدیل می شوند. لنفوسیت ها انواع مختلفی دارند. لنفوسیتی را که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارد یاخته کشنده طبیعی می نامند که یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس را نابود می کنند. یاخته کشنده طبیعی به یاخته سرطانی متصل می شود، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشا ایجاد می کند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته باعث مرگ برنامه ریزی شده یاخته می شود. حالا اون یا درون یاخته است یا درون یاخته، در هر صورت فرق چندانی ندارد. در یاخته ها برنامه ای وجود دارد که در صورت اجرای آن یاخته می میرد. این نوع مرگ را مرگ برنامه ریزی شده می نامند. لنفوسیت های دفاع اختصاصی را لنفوسیت های B و T می نامند و کمی بعد با آنها آشنا خواهیم شد. شکل 7 نحوه عمل کرده یاخته کشنده طبیعی رو گفته که شکل رو براتون میذارم، حتما مطالعش کنید. فعالیت 4 هم چیز با اهمیتی نیست، میریم سراغ ادامه مطلبمون. پروتئین ها. علاوه بر یاخته ها، پروتئین ها هم در ایمنی بدن نقش دارند. پروتئین های مکمل گروهی از پروتئین های خون یعنی محلول در خون آبند. این پروتئین ها در فرد غیر آلوده به صورت غیر فعالند، اما اگر میکروبی به بدن نفوذ کند فعال می شوند. واکنش فعال شدن به این صورت است که وقتی یکی از این پروتئین ها فعال می شود دیگری را فعال می کند و به همین ترتیب ادامه می یابد. پروتئین های فعال شده به کمک یکدیگر با ایجاد ساختارهای حلقه مانند در غشای میکروب ها منافذی به وجود می آورند. این منافذ عملکرد غشای یاخته‌ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برند و سرانجام یاخته بیگانه می میرد. علاوه بر آن، قرار گرفتن پروتئین های مکمل روی میکروب باعث می شود که بیگانه خاری آن آسان تر انجام شود. یکی دیگر از روش های دفاع ترشح پروتئینی به نام اینترفرون است. اینترفرون نوع 1 از یاخته آلوده به ویروس ترشح می شود و علاوه بر یاخته آلوده بر یاخته های سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند. اینترفرون نوع 2 از یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت های تی ترشح می شود و درشتخوارها را فعال می کند. این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد. پاسخ التهابی. هر یک از ما به نوعی تجربه زخمی شدن یا بریدگی را داشته ایم. در این موارد پوست آسیب می‌بیند و میکروب‌ها فرصتی برای نفوذ پیدا می‌کنند. قرمزی، تورم، گرما و درد که در موضع آسیب دیده مشاهده می‌شوند، نشانه‌های التهابند. التهاب پاسخی موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز میکند. موضعی یعنی چی؟ موضعی یعنی مال یه قسمت خاصه، یعنی توی کل بدن علائمش نمود پیدا نمیکنه. همون موضع خاص هستش که نشون داده میشه. این پاسخ به از بین بردن میکروب ها، جلوگیری از انتشار میکروب ها و تسریع بهبودی میانجامد. التهاب چگونه ایجاد میشود؟ در التهاب از ماستوسیت های آسیب دیده هیستامین رها می شود. به این ترتیب گویچه های سفید بیشتری به موضع آسیب هدایت می شوند و خوناب بیشتری به بیرون نشت می کند. یاخته های دیواری مویرک ها و درشتخار ها با تولید پیک های شیمیایی گویچه های سفید خون را به محل آسیب فرا می خوانند. نوتروفیل ها و مونوسیت ها با تراگذری از خون خارج می شوند. نوتروفیل ها بیگانه خاری می کنند و مونوسیت ها به درشت خار تبدیل می شوند. فعالیت 5 سوالای خوبی پرسیده. بخش الف میگه علت قرمزی، تورم و گرم شدگی موضع التهاب را چگونه توضیح میدهید؟ خب علت قرمزی و گرم شدگی اینه که خب گفتیم رگا گشاد میشن، خون زیادی میاد به اون منطقه، پس هم گرمتر میشه هم قرمزتر میشه چون خون بیشتری اومده. علت تورمش چیه؟ چون خوناب بیشتری از رگها خارج میشه، میره توی اون قسمت و باعث افزایش حجم اون منطقه و تورمش میشه. به خروج خوناب بیشتر در محل التهاب از رگ چه اهمیتی دارد؟ خب توی اون خوناب پروتئین های مهمی مثل پاتن، پروتئین های مکمل وجود داره که با این کار پروتئین های بیشتری به اون منطقه میرسه و خب باعث تسریع حل مشکل میشه. در رابطه با چرک و مواد موجود هم تحقیق کنید که این دیگه چندان چیز مهمی نیست. تب یکی از نشانه های بیماری های میکروبی تب است. فعالیت میکروب ها در دماهای بالا کاهش میابد. هیپوتالاموس در پاسخ به بعضی ترشحات میکروب ها دمای بدن را بالا میبرد. فعالیت 6 گفته تب چگونه بر فعالیت میکروب ها اثر میگذارد. باعث غیر فعال شدن یه سری آنزیماشون میشه و همین موضوع باعث میشه که فعالیتشون کاهش پیدا کنه. بعد به گفته چرا تب های شدید خطرناکن. خب اگه تب خیلی بره بالاتر میاد فعالیت آنزیمای خود بدن ما رو هم مختل میکنه و باعث دردسر واسه بدنمون میشه. گفتار 3، سومین خط دفاعی، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی چنان که از نام آن برمی آید به نوع عامل بیگانه بستگی دارد و تنها بر همان عامل مؤثر است. به عنوان مثال پاسخی که علیه میکروب کزاز ایجاد می شود بر سایر میکروب ها اثری ندارد. چگونه عامل غیر خودی به طور اختصاصی شناسایی می شود؟ این وظیفه بر عهده لنفوسیت هاست. لنفوسیت ها و شناسایی پاتوژن. دفاع اختصاصی به وسیله لنفوسیت های B و T انجام می شود. هر دو لنفوسیت در مغز استخوان تولید می شوند و در ابتدا نابالغند، یعنی توانایی شناسایی عامل بیگانه را ندارند. لنفوسیت های B در همان مغز استخوان، اما لنفوسیت های T در تیموس بالغ می شوند و به این ترتیب توانایی شناسایی عامل بیگانه را به دست می آورند. تیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد، اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازه آن تحلیل می رود. مولکول هایی که این لنفوسیت ها شناسایی می کنند پاتوژن یا آنتیژن نام دارند. لنفوسیت ها چگونه پاتوژن را شناسایی می کنند؟ هر لنفوسیت B یا T در سطح خود گیرنده های پاتوژن دارد که همگی از یک نوعند. هر گیرنده اختصاصی عمل می کند، یعنی فقط می تواند به یک نوع پاتوژن متصل شود و به این ترتیب پاتوژن شناسایی می شود. نحوه عملکرد لنفوسیت B. لنفوسیت B پاتوژن سطح میکروب ها یا ذرات محلول مثل سم میکروب ها را شناسایی می کند. از میان لنفوسیت های B با گیرنده های مختلف، آن لنفوسیتی که توانسته است پاتوژن را شناسایی کند به سرعت تکثیر می شود و یاخته هایی به نام پاتنساز یا پلاسموسیت را پدید می آورد. شکل 11 هم نحوی عملکرد لنفوسیت B رو گفته، چند مرحله رو توضیح داده که میخونیمشون. 1. از میان لنفوسیت ها آن لنفوسیتی که گیرنده پاتوژنی مناسب دارد به پاتوژن متصل میشود. 2. لنفوسیتی که پاتوژن را شناسایی کرده است تکثیر میشود. 3. سپس به یاخته های پاتن ساز تمایز مییابد و 4. پاتن اختصاصی تولید می شود. خب ادامه متن. یاخته پاتنساز پاتن ترشح می کند. پاتن همراه مایعات بین یاخته‌ای خون و لنف به گردش در می آید و هر جا با میکروب یا پاتوژن های محلول برخورد کرد آن را نابود یا بی اثر می سازد. پادتنها مولکول‌های وای شکل و از جنس پروتئین‌اند. هر پادتن دو جایگاه برای اتصال به پادگن دارد. هر لنفوسیت بی می تواند پس از تبدیل به پادتن ساز، پادتنی مشابه با گیرنده خود ترشح کند. پادتن پادگن را با روش‌هایی که در شکل 14 نشان داده شده است، بی اثر یا نابود می‌کند. شکل رو براتون می‌ذارم که دیگه توضیحش ندم. از پادتن‌ها می‌توان به عنوان دارو نیز استفاده کرد. پادتن آماده را سرم می‌نامند. به عنوان مثال در زخم‌های شدید که احتمال فعالیت باکتری کزاز وجود دارد، از سرم ضد کزاز استفاده می‌شود. همچنین پادزهر سم مار که بعد از مارگزیدگی استفاده می‌شود، حاوی پادتن‌هایی است که سم مار را خنثا می‌کنند. نحوه عملکرد لنفوسیت تی. لنفوسیت تی یاخته‌های خودی را که تغییر کرده‌اند، مثلا سرطانی یا آلوده به ویروس شده است، را نابود می‌کند. همچنین به یاخته‌های بخش پیوند شده حمله می‌کند. لنفوسیت تی پس از شناسایی پاتوژن تکثیر می‌شود و لنفوسیت‌های تی کشنده را پدید می‌آورد. لنفوسیت‌های تی کشنده به یاخته هدف متصل می‌شوند و با ترشح پرفورین و آنزیم مرگ برنامه ریزی شده را به راه می اندازند. فعالیت 7 بچه ها فعالیت مهمیه، ولی خود صورت سوال و اون توضیحی که داده مهمتر از جواب سوال هاست. بریم بخونیمش. آنفولانزای پرندگان را ویروسی پدید می آورد که می تواند سایر گونه ها از جمله انسان را نیز آلوده کند. پس همینجا دو نکته ازش گرفتیم، یکی آنفولانزای پرندگان ویروسیه، یکی دیگه این که میتونه انسان و بقیه گونه ها رو هم آلوده بکنه. پس این دو نکته رو فعلا حواستون باشه. ادامش، این ویروس به شش ها حمله میکند و سبب میشود دستگاه ایمنی بیش از حد معمول فعالیت کند، بدین ترتیب به تولید انبوه و بیش از اندازه لنفوسیت های تی میانجامد. خب حالا سوالهاش که اونقدر مهم نیستن. الف، علت مرگ بر اثر آلودگی با این ویروس را چگونه توجیه میکنید؟ خب دستگاه ایمنی میاد لنفوسیت های تی زیادی رو تولید میکنه و این لنفوسیت های تی میرن به شش ها که آلوده به ویروس هستن حمله میکنن و باعث میشن که شش های فرد از کار بیفته و فرد رو میکشن. حالا سوال به چی میگه؟ میگه چه راهی را برای کنترل این بیماری در جمعیت ها پیشنهاد میکنید؟ خب مثلا رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، افزایش آگاهی، مثلا کسی که حالا آلوده به این ویروس شده نذاریم با بقیه ارتباط داشته باشه، یا مثلا کمتر آدم رو با فرندگان ارتباط بگیرن و همچین مواردی. سوال چندان مهمی نداشت این فعالیت، اصلش همون صورت سوالش بود. پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی. دفاع اختصاصی فرایندی است که برای شناسایی پاتوژن و تکثیر لنفوسیت ها به زمان نیاز دارد. از این رو برخلاف دفاع غیر اختصاصی دفاعی سریع نیست. اما اگر پاتوژنی که قبلا به بدن وارد شده است دوباره به بدن وارد شود، پاسخ دفاع اختصاصی نسبت به قبل سریعتر و قوی تر است. چرا؟ دستگاه ایمنی دارای حافظه است، یعنی وقتی با پاتوژنی برخورد کند خاطره آن برخورد را نگه خواهد داشت. به این ترتیب پاتوژنی که برای دفعات بعدی به بدن وارد می شود سریعتر شناسایی می شود. اما چگونه؟ وقتی لنفوسیت پاتوژنی را شناسایی می کند تکثیر می شود و علاوه بر لنفوسیت های عمل کننده، یعنی پادتنساز یا تی کشنده، یاخته های دیگری به نام لنفوسیت های خاطره پدید می آید که تا مدت ها در خون باقی می مانند. وجود تعداد زیادی لنفوسیت خاطره در خون باعث می شود تشخیص پاتوژن سریع تر صورت پذیرد و برای برخوردهای بعدی تعداد بیشتری لنفوسیت خاطره پدید آید. فعالیت هم که یه سوال در مورد همین پاراگراف قبلی پرسیده، جوابش تو هم پاراگرافه و نیاز به توضیح خاصی نداره. از خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی در واکسیناسیون استفاده می شود. کافی است یک بار میکروب را در شرایط کنترل شده به دستگاه ایمنی معرفی کنیم و به این طریق یاخته‌های خاطره را پدید آوریم. بدین ترتیب اگر دوباره همان میکروب به بدن وارد شود، قبل از آن که فرصت عمل پیدا کند، دستگاه ایمنی آن را از پای در می آورد. واکسن میکروب ضعیف شده، کشته شده، پاتوژن میکروب یا سم خنثی شده آن است که با وارد کردن آن به بدن یاخته های خاطره پدید می آید. به همین علت ایمنی حاصل از واکسن را ایمنی فعال می نامند. در مقابل ایمنی حاصل از سرم ایمنی غیر فعال است، چون پاتن در بدن تولید نشده و یاخته خاطره ای نیز پدید نیامده است. فعالیت 9 هم چیز چندان مهمی نیست. میریم سراغ ادامه متنمون. ایدز نگاهی دقیق تر به ایمنی اختصاصی. نقص ایمنی اکتسابی که به اختصار ایدز نامیده می شود، نوعی بیماری است که عامل آن ویروس است. ویروس این بیماری HIV نام دارد. در این بیماری عملکرد در دستگاه ایمنی فرد دچار نقص می شود. به همین دلیل حتی ابتلا به کم خطرترین بیماری های واگیر ممکن است به مرگ منجر شود. ویروس ایدز پس از ورود به بدن ممکن است بین 6 ماه تا 15 سال نهفته باقی بماند و بیماری ایجاد نکند. چنین فردی آلوده به HIV است، اما بیمار نیست و هیچ علامتی از ایدز را ندارد. تنها راه تشخیص آن انجام آزمایش پزشکی است. فرد آلوده یا بیمار می تواند این ویروس را به دیگران منتقل کند، به این ترتیب باعث انتشار ویروس شود. HIV از طریق رابطه جنسی، خون و فرآورده‌های خونی آلوده و نیز استفاده از هر نوع اشیای تیز و برنده‌ای که به خون آلوده به ویروس آغشته باشد، مثل استفاده از سرنگ یا تیغ مشترک، خالکوبی و سوراخ کردن گوش با سوزن مشترک و مایعات بدن منتقل می‌شود. مادری که آلوده به HIV است می تواند در جریان بارداری، زایمان و شیردهی ویروس را به فرزند خود منتقل کند. پس دقت کنید توی 3 مرحله می تونه این کار رو انجام بده. موقع بارداری، زایمان و حتی شیردهی. دست دادن، روبوسی، نیش حشرات، آب و غذا این ویروس را منتقل نمی کند. انتقال ویروس از طریق ترشحات بینی، بزاق، خلط، عرق و اشک یا از طریق ادرار و مدفوع ثابت نشده است. تا کنون درمان قطعی برای ایدز یافت نشده است و بهترین راه مقابله با آن پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی است. دستگاه ایمنی چگونه در ایدز آسیب می‌بیند؟ زیستشناسان دریافتند که علت بیماری ایدز حمله ویروس به لنفوسیت‌های تی و از پای درآوردن آنهاست. این مشاهده بلافاصله پرسشی را مطرح می کند. چرا از بین رفتن لنفوسیت های تی به تضعیف کل دستگاه ایمنی حتی لنفوسیت های بی می انجامد؟ فعالیت لنفوسیت تی چه ارتباطی با لنفوسیت بی دارد؟ پاسخ به این سوال به درک مدل دقیق تری از نحوه عمل دستگاه ایمنی انجامید. مشاهدات بیشتر نشان داد که HIV نه به همه لنفوسیت های تی بلکه به نوع خاصی از آنها حمله می کند. در واقع فعالیت لنفوسیت های بی و دیگر لنفوسیت های تی به کمک این نوع خاص انجام می شود، لذا آن را لنفوسیت تی کمک کننده نامیدند. ویروس با از بین بردن این لنفوسیت ها عملکرد لنفوسیت های بی و تی و در نتیجه سیستم ایمنی را مختل می کند. حساسیت دستگاه ایمنی به همه مواد خارجی پاسخ نمی دهد. مثلا دستگاه ایمنی به حضور میکروب های مفید در دستگاه گوارش پاسخ نمی دهد. به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عامل های خارجی تحمل ایمنی می گویند. در اطراف ما مواد گوناگونی وجود دارد که بی خطرند و دستگاه ایمنی نسبت به آنها تحمل دارد. اما در فردی ممکن است دستگاه ایمنی به این مواد بی خطر واکنش نشان دهد و پاسخ ایمنی ایجاد شود. در چنین حالتی میگوییم که این فرد نسبت به آن ماده حساسیت دارد. ماده ای را که باعث حساسیت شده است حساسیت زا می نامند. پاسخ دستگاه ایمنی به ماده حساسیت زا ترشح هیستامین از ماستوسیت‌ها و بازوفیل هاست. در نتیجه ترشح هیستامین علائم شایع حساسیت مثل قرمزی و آبریزش از بینی ایجاد می شود. بیماری های خود ایمنی. گاهی دستگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیر خودی شناسایی و به آنها حمله می کند و باعث بیماری می شود. به این نوع بیماری ها بیماری خود ایمنی می گویند. دیابت نوع 1 مثالی از بیماری خود ایمنی است. در این بیماری دستگاه ایمنی به یاخته های تولید کننده انسولین حمله می کند و آنها را از بین می برد. MS بیماری خود ایمنی دیگری است که در آن میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع مورد حمله دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت های از بین می رود. بدین ترتیب در ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با بقیه بدن اختلال ایجاد می شود. پس بچه دقت کنید که توی بیماری MS فقط میلین اطراف یاخته های عصبی که توی مغز و نخاع باشن مورد حمله قرار میگیره، یعنی دستگاه عصبی مرکزی. ایمنی در جانوران. همه جانوران ایمنی غیر اختصاصی دارند، اما ایمنی اختصاصی اساساً در مهرهداران دیده میشود. با وجود این سازوکارهایی در بیمهرگان یافت شده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل میکنند. به عنوان مثال در مگس میوه مولکولی کشف شده است که میتواند به صدها شکل مختلف درآید و پاتوژن‌های مختلفی را شناسایی کند. مطالعات دانشمندان درباره دستگاه ایمنی بیمهرگان در سالهای اخیر شباهت‌های بیشتری با مهرهداران را نشان داده است. این گونه مطالعات ما را در درک بهتر نحوه پیدایش ایمنی اختصاصی یاری خواهد کرد. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.